السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکتها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلوات سرداری بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم. در بحثی که در آیات 63 تا 74 سوره بقره داشتیم، بحث به بحث روایی رسید که در بحث روایی هم عرض کردیم که مطالب قبلا گفته شده در ضمن بحثه، فقط آخرین روایتی رو که در اینجا وارد شد در رابطه با بحث ذبح بقره، قسمتش رو خدمت دوستان عرض خواهیم کرد و بعد انشاءالله وارد بحث فلسفی میشه. درسته دیگه؟ همینجا بود بحث دیگه. در روایتی که در کتاب شریف معانی الاخبار و همچنین تفسیر عیاشی، البته با یه سری نسخه بدلهایی در این دو جا وارد شده، نقل شده از امام رضا علیه السلام که بزنتی میفرماید که از امام رضا علیه السلام شنیدم که یقول ان رجلا من بنی اسرائیل، یکی از بنی اسرائیل رو نزدیکانش و خلاص آشنایانش کشته، ثم اخذه و تره على طریق. حالا این که چرا کشته شدم قبلا عرض کردیم که ظاهرا فرد صالحی بود و دختر صالحی در اون قوم بود که پدر ثروتمندی داشت و قرار بود خواستگارهای متعددی برای این دختر بودن به دو جهت، هم جمال این دختر هم ثروت پدر. بالاخره اسباب مضاعف بوده، هم صاحب جمال بوده، هم پدر ثروتمند بوده، همین که این خودش یه شهرتی پیدا کرده بوده و این شهرت سبب بالاخره حب این بوده که اگر کسی وصلت پیدا میکرد نسبت به اقران خودش برتری پیدا کرده بوده. یعنی چند جهت تو مسئله بوده. خب عشق و عاشقی پیش میاد و بعضی ها بالاخره دلباخته میشند و بعضی دلباخته مال پدر، بعضی دلباخته جمال همسر، بعضی هم خب بالاخره علاقمند شده بودن به لحاظ واقعش. و این دختر در بین انتخابهایی که داشت یک فرد صالحی رو انتخاب میکنه از پسر عموهاش. خب بقیه یک حالت حسادتی بینشون ایجاد میشه از جهات متعددی، لذا سعی میکنن قبل از اینکه این وصلت محقق بشه این فرد رو در سر راهش به صلاح به گونه ای ترورش میکنن و از بین میبرنش و بعدم جسدش رو در بین سبتی میندازند که سبت طاهری بوده اونجا و اونها از این منزه بودن و بعد همونا که کشتن به خونخواهی قیام میکنن، چون پسر عموهای دیگه بوده به خونخواهی اولا بودن، همین ها قیام میکنن به خونخواهی و داد و فریاد و میرن سراغ حضرت موسی علیه السلام که چون قتل هم در بنی اسرائیل خیلی عظیم بوده، همچنان که الان خیلی عظیمه، یعنی بنی اسرائیل نسبت به کشته شدن، قرآن هم ببینید که چقدر اینها آرزوی مرگ کردن براشون جزو سخت‌ترین امتحانات و ابتلاعات، مرگ براشون خیلی سنگین بوده، از قدیم اینجور بوده، حالا هم همین جوریه که میگن خلاصه یهودی‌ها جونشون خیلی عزیزه، خیلی نسبت الان حتی حاضرن برای پیش خودشون این رو خیلی هم عظیم میدونن که برای یک اسیرشون مثلا 1,000 تا 2,000 تا فلسطینی رو آزاد کنن یا لبنانی رو آزاد کنن، بعد تبلیغات میکنن که یک نفر ما در مقابل 2,000 تا اون ارزش داره. ما این وقت تبلیغ میکنیم که ببینید ما چقدر بالاخره تونستیم غلبه بکنیم که تونستیم در مقابل جسد مثلا 2 نفر از اونها 2,000 تا لبنانی رو در چند سال پیش آزاد بکنیم، چقدر خلاص. اونا هم این وقت تبلیغ میکنن که ببینید ما چقدر عزیز افرادمون که برای جسدشون حاضریم 2,000 تا مبارز اونها رو آزاد بکنیم. بالاخره اینم یه طریقه دیگه، اونا افضلیتشون رو با این نشون میدن و ما هم در حقیقت قدرت و قوتمون. البته اونها اگه میتونستن این 2,000 تا رو آزاد نکنن و این دوتا رو بگیرند، قطعا این کار رو میکردن، این از ضعف اونها هست. اما حواسمون باشه که اونها هم فکر نکنیم چقدر آدم های بیعقلی هست، چرا خلاصه برای دوتا جسد مثلا حاضرن 2000 تا لبنانی رو آزاد بکنن، 1000 تا لبنانی رو آزاد بکنن. چرا روش تبلیغات میکنن که ما قوم برتریم و بقیه اقوام چی هستن؟ مثل حیوانن برای ما. لذا حالا مثلا به قول خود اونها مثلا اینقدر حیوان آزاد بشن ولیکن ما جسد دوتا انسان رو پس بگیریم ارزشمنده. اونها اینجور تبلیغ میکنن، یعنی قائل به بحث نژادی. حالا از این بحث بگذاریم، قاسم میگه جون براشون خیلی عزیز بوده، قتل به راحتی محقق نمی شده. لذا وقتی این قتل محقق شد خیلی سرصدا کرد، خیلی برای اینها خونخواهان به هیچ چیزی راضی نمی شدن. نزدیک بود قوام بنی اسرائیل با این قتل به هم بریزه. لذا رفتن پیش موسی به عنوان نبیشون و موسی رو حکم کردن که تو قاتل رو. روش هایی داشتن که با قسامه و فلان و فسار و اینا و بعد دیه و اینها، اینا گفتن نه ما این رو نمیپذیریم، قاتل باید معلوم بشه، اینها فایده نداره. حالا بیانش هم مفصله در روایات، قاتل رو میخواستن. قاتل رو حضرت موسی علیه السلام همون طریقی که در قرآن ذکر شد که بقره رو ذبح کنن، و اینها تشدید میکردن سؤال از بقره رو در این که رنگش نمیدونم ماهیتش و اینش و اونش، همینجوری که تشدید میکردن بقره هم چی میشد؟ در این که یه بقره واحدی باشد ممحض می شد و پیدا کردن اون بقره واحد اون موقع براشون سنگین شد. به خصوص که حالا جریانش رو ذکر می کند که این بقره واحد قصه هم داشت، جریانی هم داشت که خدای تعالی چند چیز رو با هم به کار گرفت. همینها رو تنبیه کرد با این که این بقره خاص شد، چون خودشون اختصاصاً هی شدت به خرج دادن در خصوصیاتش، هم این که متنعم کرد شخصی را به لحاظ در حقیقت سوالات پی در پی اینها. یعنی اینجور نبود که اون بقره هم اگر مختص شد باز خدا مضطر، نه، خدای تعالی اونم راه قرار داده بود برای گشایش دیگری که اون حالا ذکر میکنه. لذا میفرماید که قتل قرابتن له ثم اخذه و ترهه على طریق افضل سبت من اسبات بنی اسرائیل، در خلاصه راه اون نزدیک اون قومی که افضل اثبات بودن در اونجا انداختن. ثم جا یطلبوا بدمه، و بعدش اومدن و طلب خونخواهی کردن. بعد فرمودن که فقالوا لموسی ان السبت آل فلان قتلوا فلانا فاخبرنا من قتله، به ما خبر بده که کی او رو کشته. قال ایتونی به بقره، گاوی رو بیارید، که اینها سوالاتشون رو کردن. میگه هر چی اینا سوال میکنن، لکن شددو، من دیگه همش رو نخونم، لکن شددو فشدد الله علیهم، هر چی اینها در سوال بیشتر سماجت کردن، سوالات بیشتری، خدا هم حکم رو چیکار کرد؟ سخت‌تر کرد. دقت بکنید اگر انسان به حکم اولی راضی نشه ممکنه حکم‌های بعدی سخت‌تر بشه. لذا یک بحث خیلی عالی که قبلا هم اشاره کردم، میفرماید علامه در یه بحثی در جلد ششم میفرماید که انبیا حرج ندارند، چون حکم حرجی مال جایی است که انسان قبلا ترک عملی رو کرده که باید انجام میداده. اگر اون ترک عمل رو کرد به حرج میفته بعد از این. حالا دیگه اون تو حرج افتادن الان دیگه اختیاریش نیست، اما به لحاظ یه ترک عملی بوده که قبلا انجام داده بوده. لذا انبیا چون هیچگاه تارک عملی که باید انجام بدن نیستن، هیچگاه به حرج نمیافتن. اینو یه قاعده ذکر میکنه در بحث جلد ششم، اونجا مفصلش خواهد آمد. اما اینجا اینها ترک کردن این حکمی رو که شده بود، تشدید شد حکم به لحاظ چی؟ به لحاظ ترک اینها که ابتداعا ترک کردن و سوال بیشتری کردن حکم. حالا این که این حکم از باب نسخ حکم قبلیه، تشدید حکم قبلیه، وجوهی ذکر شده تو تفاسیر مفصلات، اونها دیگه الان مورد بحث ما نیست. فقط این است که با تشدید سوال حکم تشدید شد. خب این رو ادامه بدیم. ولیکن شددوا فشدد الله علیهم، قالوا، هی گفتن ادعوا لنا ربک یبین لنا ما هی، ادامه داشت تا اینکه لیکن شددوا فشدد الله علیهم بازم، بعد دوباره همینجور تا اینکه بازم در مورد سوم شددوا فشدد الله علیهم، بعد از اون گفتن که انا ان شاء الله لمهتدون، که اون خصوصیات اومد. قالوا الان جئت بالحق، الان روشن شد برای ما، و تا به حال روشن نبود. آخرین سطر صفحه 224 فطلبوها فوجدوها، این رو دنبال این گاوی که با این خصوصیاتی که ذکر شده بود رفتن، فوجدوها اندفتن من بنی اسرائیل، رسیدن به این که تنها این خصوصیت در یک گاو اختصاص پیدا کرد، چون اینا فکر میکردن حتما باید گاو خاص باشه تا این اثر بیاد دیگه، اون بحثایی که گذشت، لذا فقط این گاو منحصر به اون شد این خصوصیات. به او گفتن این رو به ما بفروش، قال لا ابیعها الا به ملء مسکن ذهبا، یا به ملء مسکها ذهبا، مگر این که پوست این گاو رو پر از چی بکنید؟ پر از طلا بکنید، در مقابلش من به این قیمت پرداخت میکنم. اینا اومدن پیش موسی که این چه حکمیه برای ما کردی؟ ما از کجا این همه بیاریم؟ موسی علیه السلام گفت این عمل خودتون بود، چون خودتون اینجور آغاز کردید نتیجهش هم، لذا جمع کردن از تمام قومشون، چون وایستادن پای یه امر حیثیتی شده بود، جمع کردن تمام در حقیقت قومشون رو و از همه تقاضای کمک کردن، از همه تقاضای کمک کردن بله، فرمودن 5 دقیقه زودتر از اذان تمام کنیم ان شاء الله. چشم، در خدمت دوستان هست. میفرمایند که بعد اینها جمع کردن همه قوم رو تا از همشون طلب استمداد کردن برای پول، این به سختی این پول رو جمع کردن. ببینید به جایی میرسه که شددو فشدد الله علیهم، یکیش هم میشه همین این، یعنی تو دنیای اینها که خیلی به جونشون وابسته بود دنیاشون، در همین امر سختگیری براشون شدید شد، باید حالا مال زیادی رو پرداخت بکنن. این جوان هم حالا قصهش خیلی مفصل اینجا اشاره میکند بعدن بهش، ولی تو روایات مفصل این جریان رو ذکر کردن، چند روایت راجع به این مسئله وارد شد. فجاءوا الی موسی و قال له ذلک، که این خیلی گرونه، چطور ما اینو بخریم؟ حضرت فرمودن اشتروها، اگر میخواید این کار بشه و دنبال قاتلیت باید بخرید. فاشتروها و جاءوا بها فامر بذبحها ثم امر ان یضرب المیت بزنبه ها فلما یا یزرب یا یزربو، هر دو وارد شد. فلما فعلوا ذلك حی المقتول، مقتول زنده شد و قال یا رسول الله ان ابن عمی قتلنی، پسر در حقیقت عموم من رو، ان ابن عمی قتلنی، پسر عمو همه که خونخواهمه، همه این من رو کشته. دون من ادعا علیه قتلی، نه اونهایی که ادعا شده که اینها من رو کشتن. فعلمو بذالک قاتلهو، قاتلش رو اینجا آشکار کرد و دانستن مردم که قاتلش کی. حالا اینجا در بعض از روایات مفصل تر داره که این وقتی زنده شد، چون یکی از دوستان روز قبل سوال کرده بود، هرچند الان نیستش، سوال کرده بود که آیا این زنده مون بعدش؟ من عرض کردم که این از دنیا رفت، اما در بعض از روایات یه روایته تو این مسئله، یک روایته تو این مسئله هست که چون اکثر روایات این تمام میشه جریانش در همین حد، اما یک روایت وارد شده که این وقتی زنده شد خدا رو قسم داد و از خدای تبارک و تعالی به حق اولیاش تقاضا کرد که زنده بماند و اون کمالاتی رو که براش بوده و با قتل که این حالت مرگ احترامی است نتونسته به دست بیاره، به حق اولیاش از خدا خواست به زنده بمانه و موسی رو و اولیاء خدا رو واسطه قرار داد. خدای تعالی هم اجابت کرد، در بعضی از روایات داره یه عمر طولانی هم کرد، بعضی ها تا 130 سال تو اون روایت داره که ذکر شده که مثلا این عمر پیدا کرد. حالا این طبق اون روایت واحدی است که از تفسیر امام عسکری علیه السلام نقل شده و بیش از این هم سندی هم در روایات تفسیر ذکر نمیشه، چون اونها روایات رو به صورت غیر مسند واهی ذکر میکنن در اونجا، لذا این در این حد. اون سوالی که دوستمون کرده بود، این جوابش در همین حد تو اون روایت شریف ذکر میشه که این باقی موند. تازه اونجا حالا این قابل توجه عشاق، اونجا یکی از دلایلش که تقاضا میکنه که من بمونم، میگه اون خانوم رو به وصالش برسم تا اینکه بالاخره محروم شدم، به اون وصال برسم تا اینکه این ناکام از دنیا نرفته باشم، و اجابت میشه و اون خانوم خلاصه با این زندگی طولانی هر دو میکنه. حالا اینم از اون باب جمله معترضه. فعلمو بذالک قاتله فقال لرسول الله موسی علیه السلام بعض اصحابهی انها، میگه وقتی این جریان تمام شد، یکی از اصحاب موسی به موسی علیه السلام عرض کرد که یا موسی، این گاوی که کشته شد و اینجور گران تمام شد، یک قصه‌ای داره ها، لها نبعون، برای او قصه ایست. فقال و ما هو قصه چیه؟ قال ان فتن من بنی اسرائیل کان بارن به ابی، یک فرزندی بود که به پدرش خیلی مهربان و رعایت میکرد پدر را، و انه اشترا بیعن، یه معامله خیلی سودمندی براش پیش آمده بود، فجاء الی ابیه، اومد که اون در حقیقت پول رو برداره بر اون کالا رو بخره، دید که این کلید گاوصندوق حالا به قول ما زیر سر پدرشه، فجاء الی ابیه و الاقالید تحت رأسه، فکره ان یوقظه فترک ذلک البیع، از خیر اون معامله گذشت، فاستيقظ ابو فاخبره، پدرش بلند شد گفتش که چی شد، بالاخره دنبال این معامله بودی؟ به نتیجه رسید، گفت ان دیگه به مرحله انجام رسید، اما اومدم دیدم که شما اینجا خوابیدی و کلید زیر سر شماست، دیگه دلم نمیاد شما رو بیدار بکنم. فقال احسن ها خذ هذه البقره، خذ هذه البقره فهي لك عوضا، این گاو رو بگیر و این عوض این نیکی که به من کردی، مما فاتک، از اون چیزی که از دست دادی، این جبران میکنه برات. قال فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فقال له رسول الله موسی علیه السلام انظر الی البر ما بلغ به اهله، که بر در همین دنیا چگونه اهلش رو دستگیری میکند و جبران میکند، اونم بر به والدین، که از نتایجش تو همین دنیا بسیار وارد شده که آثار ظاهر میشه، حالا غیر از آثار اخروی، یعنی خدای تعالی یک کار چند جانبه کرده، از اون طرف اونها تشدید شد براشون، از این طرف گشایه شد برای دیگری، یعنی فعل خدای تعالی جهات متعددی از مسئله رو حل میکند، هم اونها تنبیه میشن با این، هم این تشویق میشه با همین، این با همونی که تنبیه اونهاست تشویق اینهاست. لذا مرحوم علامه یه نکته دارن که میفرمودن و بر این مسئله تاکید داشتن، این است که مخاطب حکیمی که مثل خدای تبارک و تعالی است، در کلامش لوازم کلامش قابل استناد بهشه، یعنی دلالت های کلام، دلالت مطابقی، تزمنی، التزامی، قابل استناد به خداست، که اینجور نیستش غافل از چی باشه، لوازم کارش باشه، یعنی در همین امر وقتی یه همچین مسئله تشدید داره میشه، به لوازم تمام اون چیزی که داره در جواب اینها قرار میگیره، به تمام لوازمش خدای تعالی چی هستش؟ ملتزمه، و میشه نسبت داد که اینا فعل الهی است، یعنی تمام اینها هم توی اون اراده الهیه دیده شده است، نه اینکه اتفاقا این گاف چی شده، اتفاقا خدا تشدید کرد مسئله رو، اتفاقا نسبت به این گاف در اومد و این پسر، نه اینجوری نیست، با تمام اینها دیده شده است، هر چی حکم تشدید میشد، خدای تعالی هم گشایشی برای دیگری در کنار این تشدید برای اینها ایجاد میکرد. اگر اینجوری باشه، همه فعل خدا با همه لوازمش میشه خیر، یعنی اینجوری نیست برای عده‌ای خیر باشه، برای دیگران خیر نباشه، امکان نداره، یعنی هر امری که از اوامر الهیه و هر اتفاقی که از حوادث برای انسانها یا برای نظام عالم پیش میاد، از همه جهات و اطرافش خیره، اینجوری نیستش که برای این عده‌ای که مثلا مختص بهش شدن خیر باشه، برای اون عده‌ای که دلالت التزامی این به اونها دلالت داشت و رابطه پیدا میکرد، برای اونها دیگه مقصود نباشن، یعنی هم در خلاصه توجه خدا این توجه هست، هم در ارتباط این امر و حادثه با همه این خیره، لذا وارد شده که هر شیئی که به تو رسید، هر شیئی، هر چیزی که به تو رسید، ما من شیئ تراه، و اگر اشتباه نخونم تراه، و این اگر عین تو، چشم تو چیزی را دید، لکفیها موعظه، لکفیه موعظه، در اون شیء برای تو موعظه است، ممکنه 1,000,000 نفر این واقعه و حادثه و این شیء را ببینن، 1,000,000 موعظه برای 1,000,000 نفر دارد، خدای تعالی دستش بسته نیست از اینکه یه شیء برای عده زیاد هر کدام پیغام خاص داشته باشد، اینجور هم نیستش که یه پیغام مشترک باشد، هر کی گرفت گرفت، نگرفت نگرفت، پیغام مشترک هم هست، اما برای هر شخصی که با او رابطه برقرار میکند پیغام خاص هم داره. اینا نکات دقیقیه که از همین سطح ظاهر اولیه این روایات برمیاد، حالا نکات دقیقتر از لایه‌های عمیق‌تر این روایات البته بازم در کار هست. در اینجا وارد بحث فلسفی که در اینجا شده میشیم، این بحث فلسفی دو نکته رو در پی داره. ما قبلا تو این بحثایی که کردیم دو مسئله به اصطلاح سربسته موند تا اینجا، یکی بحث زنده شدن این مرده بود که همین بحث آخر بود که میشه بحث رجعت، دلالت بر رجعت میکرد و احیاء بعد از موت میشد، درسته که چطور میشه مشکلاتی رو که در اساس فلسفی نقل میشه که چیزی که به فعلیت رسیده چطور به قوه برگرده، دوباره برگرده و تعلق به بدن پیدا کنه. تعلق بالفعل، برگشتن بالفعل به بالقوه محال است جهت فلسفی و در قانون فلسفی هم هیچ تخصیصی نیست که بگیم این یه مورد استثناست یا این چند مورد استثنا. اگر آمد یک مورد استثنا بیاد قانون باطله، قانون و قاعده فلسفی باطل است. پس یکی این چطور حل میشه؟ نکته دوم این است که در اونجا که فرمود کونو خردتن خاصه، این در اصحاب سبت مسخ به چه معناست؟ آیا اینکه اینها به مسوخ در حقیقت به خنزیر یا قرده تبدیل شدن، در بعضی ها داره قرده و بعضی ها خنزیر و قرده هر دو وارد شده، اینها این تبدیل آیا این همون مسخ باطله یا معنای دیگری داره؟ این دوتا تقریبا سربسته موند تا اینجا، هرچند اشاراتی بهشون شده بود. در این بحث فلسفی اول میاد میشمرد بر این که خدای تبارک و تعالی 12 نعمت رو برای بنی اسرائیل قرار داد که حدوداً 9 تاش راجب همین آیاتی بود که اینجا ذکر شد، 3 تاشم در موردهای دیگری است که در جاهای دیگری ذکر شده. تند و تند فقط من شمارهشو بشکنم تا برسیم به بعد. میفرماید فرق البحر و اغراق آل فرعون یکی، اخذ الصاعقه بنی اسرائیل و احیاءشون بعد الموت اینم 2 تا، یکی دیگه تذلیل القمام، یکی انزال المن و السلوى، یکی انفجار العیون من الحجر، یکی در حقیقت رفع الطور فوقهم، یکی دیگه مسخ قوم منهم فی قوله ها، مسخ قوم منهم فی قوله تعالی فقلنا لهم، یکی احیاء القتیل به بعد البقرة المذبوحه، یکی احیاء قوم آخرین فی قوله تعالی که اینجا نیست، الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف حذر الموت. اینم از اون قضایایی است که اینجا واقع نشده اما نسبت به بنی اسرائیل. و یکی دیگه که احیاء الذی مر علی قریه خربه فی قوله او کالذی، همون جریان عزیر نبی است که مر علی وقتی بین اینا از بین رفتن که بعداً آخرای سوره بقره خواهد آمد. و یکی هم احیاء الطیر بید ابراهیم فی قوله تعالی و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا، که خب مبدا بنی اسرائیل ابراهیم خلیل و اینها تو کتب تورات و تورات هم وارد شده، تورات و انجیل هر دو وارد شده این بحثن. فهازهی اثنت و عشرت آیه معجزه خارقتن للعاده جرت اکثرها فی بنی اسرائیل، که تقریبا حدوداً 10 تاش تو خود بنی اسرائیل واقع شده. ذکرها القرآن وقد بینا فی ما مره امکان وقوع المعجزه و ان خوارق العادات جائزت الوقوع فی الوجود، این نشون میده که جائز است. بعضی ها خواستن که این رو تحمیل کنن، این معجزات رو به یه قانون چی؟ به یه بحث عادی مادی. ایشون فرماید نه، او راه نداره. و هی هم ازالکه این که خارق عادات محقق شده لیست ناقض لقانون الالیت و المعلیت الکلی و تو بیدنو به انلا دلیل علا تعبیل الآیات ظاهره فی وقوع اعجاز، که ما این رو از ظاهرش منصرف کنیم و صرفها انزواهرها مادامت الحادثه ممکنه امکان ذاتی دارد به خلاف المحالات، اونجایی که محال ذاتی هستن امکان ذاتی هم ندارن. جایی که امکان ذاتی هست چرا از امکان ذاتیش منصرفش بکنیم به یه اسباب طبیعی عادی؟ میگه نه، اینجا امکان ذاتی دارد پس وقوعش هم امکان پذیر میشه به خلاف المحالات که انقسام ثلاثه به متساوی هنگ، سه رو نمیشه به دو قسم، به دو در حقیقت قسمت مساوی با عدد صحیح تقسیم کرد. بله میشه به دو تا یک کنیم اما سه تقسیم به دو بشه به عنوان عدد سه امکان پذیر نیست. و همچنین تولد و مولود یکون و اول لنفسه، کسی به دنیا بیاد که پدر خودش باشه، که این تقدم و شیء علی نفسه میشه. اینا محالات ذاتیه است که امکان نداره که تقدم و شیء علی نفسه است. فانه لا سبیل الی جوازها، البته اگر جایی ظاهر کلامی بر این مسئله بود که محال ذاتی است اونجا باید از ظاهر دست برداریم، اما جایی که امکان ذاتی هست لزوم نداره دست از اون ظاهر برداریم مگر قرینه‌ای بر این مسئله اقامه شده باشه. نه، تختص و بعض المعجزات، حالا از اینجا وارد میشه که بعضی از معجزات مثل همون احیاء موتا و مسخ ممکنه تو نگاه اولی محال بیاد و بعضی ها دست از ظاهرش بردارن به خاطر این نگاه اولی، بعد ایشون تبیین میکنه که نه، این دوتا محال نیست و امکان پذیره و هیچ قانونی از قوانین فلسفی رو هم تخصیص نمیزنه و تعارضی ندارد. نعم، من یه خود تون تون میخونم به خاطر اینکه برسیم یه قدری جلو بریم، ما 2 روزم تأثیر شده، بالاخره این تعدیاتی که شده، این محرومیت های ما انشالله جرمش و جریمش به گردن باعث و بانی اون کسانی که این محرومیت رو ایجاد کردند، از باب اینکه اینها تعدی کردند به مقدساتی که باید ما اعتراض خودمون رو به اونها نشون میدادیم. اما این اعتراض در این حال که یک اعتراض به عنوان ملل مسلمان هست، در این حال یه محرومیتی هم بود که تو درس ها هرچند خودش یه برکاتی در شفاعت میاره وقتی انسان به یاد اونهاست و با به یاد اونها این کار رو میکنه جبران میشه، اما این محرومیت هامون هم می‌نویسیم پای اون کسانی که مسبب این کار بودند و باعث این مسئله شدند که حالا اگر بخوان این تعدیاتشون رو هم ادامه بدن، اینم یه نقشه ایست که اینها کشیدن تا اینکه شیعه رو در مقابل اهل تسنن قرار بدن، در حالی که الحمدلله اون تدابیری که علمای شیعه کشیدن و دارن نشون میده که اینها نمیتونن این نقششون رو عملی بکنن، بلکه این مسئله به اونجا میرسد که بیداری اهل تسنن رو هم در پی داره. خود این باعث میشه که الان مردم بگن این خوب این حجر ابن عدی کی بود که این مسئله براش پیش آمد و وقایع حجر زنده بشه، یعنی بعد از سالیانی خود همین و به دست ما هم هست، ما هم میتونیم چیکار بکنیم؟ دامن بزنیم به این مسئله که حجر کی بود. میتونیم جعفر طیار رو و وقایعش رو زنده بکنیم که جعفر طیار که برادر امیر مؤمنان و از صحابی پیغمبر اکرم و از فرماندهان لشکر اسلام بود که در جنگ موته در خلاصه بعد از اون که عبدالله زید فرمانده اول بود، جعفر طیار فرمانده دوم بود، بعد از شهادت زید جعفر فرماندهی سپاه رو به عهده گرفت و تونست با یک جریان خیلی زیبا و حرکت بسیار عالی لشکری رو که داشت مغلوب میشد در جنگ موته چیکار بکنه؟ پیروز برگردونه، که حالا وقایعش خیلی زیباست، به طوری که پیغمبر اکرم در مسجد مدینه نشسته بود روی منبر و وقایع رو همزمان چیکار میکرد؟ گزارش میکرد برای مردم که مردم الان جعفر این کارو کرد، الان اون کارو کرد و الان این طور شد و الان اون طور شد و الان لشکر در این حالته و الان و مردم در اونجا از زبان پیغمبر مثل ماهواره‌های امروزی که همه چیز رو زنده نشون میدن، منتها اونجا زنده نه زنده فقط تصویری بلکه زنده از زبان پیغمبر تمام وقایع رو از روی منبر میشنیدن و تو جریان قرار داشتن و حرکتی که جعفر اونجا کرد و پیغمبر رو خوشحال کرد تا تونست لشکر رو دشمن رو فریب بده و اونها رو وادار بکنه که عقب نشینی بکنه، همه اینا رو اونجا حالا منم چون خیلی سال پیشه اینها تو ذهنم بوده، شاید جزئیاتش دیگه الان تو ذهنم همینقدر اینا زنده بشه، میتونیم ما الان همینها رو توی در حقیقت چی قرار بدیم؟ کسانی که دستی به قلم دارن، وبلاگی دارن، سایتی دارن، اونجا قرار بدن و سوالات خود این بشه یه برکت، یعنی لا یزال یؤید هذا الدین برجل فاجر، از جمله مصادیقش زنده شدن حقایق وجود اینها بشه که جعفر در نسبت به او پیغمبر چه کلماتی ذکر کرده که شیعه و سنی ذکر کردن که جعفر طیار که او دو دستش در این راه فدا شد به عنوان کسی که در بهشت از افرادی است که سواره محشور می شود و یا در اونجا سعه خاصی خدای تبارک تعالی به جعفر داده و اون کلماتی که مباهاتی که پیغمبر در خطبه های مختلفش نسبت به جعفر و حمزه سید الشهدا داشت به این دو بزرگوار، که اینها وقت معلوم میشه که خباثت اینها در چه حدی بوده که در مقابل این دو بزرگوار چیکار کردن؟ کار رو به اینجا کشوندن. میخوام بگم بالاخره حالا ما از قربون چشم بادومید شد رفتیم تا اینکه همین این مسئله رو هم یه بهانه قرار بدیم. ایشون میفرماد نعم تختص و بعض معجزات که احیاء الموتا و المسخ به بحث آخر فقط قیله انه قد ثبت فی محل قانون فلسفی است که ان الموجود الذي له قوه الكمال والفعليه اذا خرج من القوه الى الفعل فانه يستحيل بعد ذلك رجوعش به قوه ثانیه، هر قوه‌ای که به فعلیت برسه محال است دوباره به این قوه برگردد، چون قوه به این رفته دیگه، قوه به فعلیت تبدیل شده، قوه دیگه قوه نیست، استعداد ندارد نسبت به این، استعداد چی شده؟ استعداد فعلیت شد، لذا اگر استعدادی به فعلیت رسید دیگه اون استعداد نیست که بتونه برگرده به اون مرتبه. این یه قاعده فلسفیش درست هم هست، ردی هم ندارد، تخصیصی هم ندارد. و کذالک نکته دوم، این در احیاء موتا اشکال رو مطرح کردن، و کذالک کل ما هو اکمل وجودن فانه لا یرجع فی سیره الاستکمالی الا ما هو انقص وجودن من حیث هو کذالک، اینم در مسخ. کسی که اکمل از وجودن مثل انسان، امکان ندارد به انقص وجودن از او که حیوان است و قرده و خنازیر است به او به اون مسئله برگردد و به اینجا دوباره چیکار بکنه؟ تنزل به این مرتبه بکنه. پس دو تا اشکال در رابطه با دو مسئله که در این آیات ذکر شده به عنوان شبه مطرح میشه. ول انسانو به موتهی، حالا میفرماید تطبیقش، ول انسانو به موتهی یتجرد به نفسه عن الماده، مگه آیا با موت انسان مجرد نمیشه از ماده؟ وقتی مجرد شد فیعود و موجودن مجردن مثالیان او عقلیان، یا تجرد مثالی پیدا میکنه یا تجرد عقلی. و هاتان رتبتان، این دو، چه تجرد مثالی چه تجرد عقلی، این دو رتبه فوق مرتبت الماده است. و الوجود فیه ما اقوا من الوجود المادی است، فمن المحال ان تتعلق النفس بعد موتها بالماده ثانیان، امکان نداره دوباره به ماده برگرده که نازل تر از اونه و قوت نسبت به این فعلیت. و الا دو محظور پیش میاد، لازمه رجوع الشیء الی القوه بعد خروجه الی الفعل، لازم میاد که شیء بعد از این که از قوه به فعل رسیده بود دوباره برگرده به قوه و این محال است. و یا این که الانسان اقوا وجودن من سایر انواع الحیوان، چون قوی تر از بقیه است، فمن المحال ان یعود الانسان، امکان ندارد که عود کند انسان شیء من سایر انواع الحیوان بالمسخ، چه به انزل نازل بشه چه به قوه رجوع بکنه، هر دو محال است، امکان ندارد. حالا این دوتا مقدمه درست هستن یا نیستن؟ دوتا اصل فلسفی، این که انسان از فعلیت به قوه بر نمیگرده درست هست یا نیست، این که از مرتبه عالی انسان به مرتبه دانی که حیوان است تنزل نمی کنه درست هست یا نیست؟ یعنی اشکال به دومی دارید یا اولی؟ اشکال به دومی وارده، حالا ایشون هم همینه. اولی مطلقه، درستم هست، یعنی اگر چیزی فعلیت پیدا کرد چه در جانب شر چه در جانب سعادت به قوه بر نمی گردد، فعلیت به قوه رجوع نخواهد کرد از جهت فلسفی. ایشون میفرماید اینجا هم حالا بیان میکنه که فعلیتی به قوه بر نگشته. اگر انسانی در حقیقت از دنیا رفت، این به نسبت اون فعلیت هایی که قبلن داشت الان هم فعلیت دارد. اگر در دنیا بود آیا نسبت به کمالاتی که پیدا کرده بود فعلیت داشت یا نداشت؟ تو همون دنیا اون فعلیت ها با قوه نسبت مراتب بعدی جمع می شد یا نمی شد؟ به قوه نسبت مراتب بعدی جمع می شد، نه نسبت به قوه خودش، درسته؟ اگر انسان تو دنیا بود این جمع امکان پذیر بود به این عنوان که کمال قبلی، فعلیت قبلی با قوه بعدی، اگر بعدم برمیگرده زنده میشه، زنده شدن یعنی همون کمال قبلی رو دارد و قوه بعدی را، یعنی همون جور که امکان داشت این زنده بماند و فعلیت های بعدی براش محقق بشه و کسی این رو معنی نمی کرد، دقت میکنید؟ این تجرد در این مرتبه تو حالت حیاتش براش بود، در مرتبه‌ای که از دنیا میره هم اگر بخواد برگرده برمیگرده به همین موت اینجوری، یعنی فعلیتی که داشت به همون مرتبه و قوهی که داشت در همین مرتبه، لذا این محظوری نداره و تخصیصی بر این قاعده نیست. ایشون مستشکل فکر کردش که وقتی انسان از دنیا میره به فعلیت تبدیل میشه، دقت میکنید؟ اشکال مستشکل در این بود، فکر میکرد هرگاه کسی از دنیا بره فعلیت تو وجودش تحقق پیدا میکنه، در حالی که وقتی کسی از دنیا میره در قطع ارتباطش با بدن امکان فعلیت های بعدی رو از دست داده، قواش مونده اما امکان فعلیت های بعدی رو از دست داد، چون انسان با قوای بدنیش فعلیت بعد فعلیت پیدا میکرد، امکان فعلیت های بعدی رو از دست داد اما قواش که باقی مونده بود، دقت میکنی؟ این قوه بعد از رجوع به بدن دوباره اون امکان فعلیت محقق است براش، نه اینکه قوه فعلیتی به قوه تبدیل بشه، نه، فعلیت قبلی باقی بوده و قوه قبلی هم باقی است، امکان به فعلیت رسیدن این قوه دوباره با برگشتن به دنیا امکان پذیر میشه. حالا اینم خودش تحلیلای زیادی داره که این چطور میشه، آیا نسبت به بقیه انسان‌ها چطور امکان پذیره، اونا هم داشتن اینو یا نداشتن، بعدیشو اینجا مطرح میکنه، بعدش هم در جلد دوم ذیل آیه 210 سوره بقره اونجا دو راه رجعت رو اشاره میفرماید. حالا اون قدرش که اینجا هست و ما عرض میکنیم خدمت دوستان، اگر راضی نشدن خلاصه اون وقت سوال و جواب بیشتری در خدمتشون هست. میفرماید که ما ذکره من استحالت رجوع ما بالقوه بعد خروجه الى الفعل الى القوه ثانیاً، این حق لا ریب فی، این که ما بالقوه بعد از اینکه به فعلیت رسید به قوه بخواد دوباره برگرده این محاله است، این حق لا ریب فی، ما در این اشکالی نداریم. لکن عود المیت الى حیاته دنیا ثانیاً، اگر میت برمیگرده به دنیا دوباره، این فل جمله نه همه فل جمله این و کزل مسخ، همچنین مسخ که دومی مسئله بود که از عالی به انزل، درسته، انسان به حیوان، و کزل مسخ اینها، این دوتا لیسا من مصادیق رجوع فعلیت به قوه، اینها نیستن از مصادیق رجوع فعلیت به قوه نیستن. چرا؟ بیان ذلک ان المحصل من الحس والبرهان، اونی که از حس یعنی هم دیدنیه هم برهان برش اقامه شده، حس و برهان دو دلیل میاره، حس دلیل اقناعیه، برهان هم دلیل برهانیه دیگه، عقلیه. من الحس و البرهان ان الجوهر النباتی المادی اذا وقعت فی صراط الاستکمال الحیوانی، این نطفه وقتی که حالت نباتی داره، وقتی تو صراط حیوانی قرار میگیره، رشد و حساسیت و تحرک براش پیش میاد، اذا وقعت فی صراط الاستکمال الحیوانی فانه يتحرک الى الحیوانیه فیتصور به صورت الحیوانیه و هی از صورت مجرده به تجرد البرزخی، وقتی که در حقیقت از مرتبه بچه که به دنیا میاد، اگر گفتیم که اولین صور تو تولد ایجاد میشه، اگر گفتیم اولین صور در رحم مادر ایجاد میشه در همون مرتبه، اولین ادراکی که برای حیوان صورت میگیره، حالا این ادراک ممکنه شنیدن صدای قلب مادر باشه، برای حیوان کل عرض میکنیم، فقط به انسان کار نداریم، شنیدن صدای قلب مادر باشه، یا احساس الم در بعضی شرایط باشه، دقت میکنید، یا احساس سختی در راحتی و سختی در بعضی از موارد باشه، مثلا مادر وقتی که یه غذای نامناسبی میخوره، بچه چی میشه؟ دچار الم میشه در شکم و ممکنه چی بشه؟ ممکنه در اونجا به تقلا بیفته. همچنان که در نظام بیرونی وقتی شیر میده همین حالت امکان پذیر میشه، در نظام درونی هم همین مسئله ممکنه پیش بیاد. لذا ممکنه بعضی وقتا تأثیری که از غذای مادر در بچه در جنین ایجاد میشه در رحم مادر، او رو در حقیقت چیکار بکنه؟ مورد تأثیر و تأثر قرار بده. میگه این احساس هر جا محقق شد، ادراک هر جا محقق شد، این اولین مرتبه صورت چی هستش؟ تجردی حیوانیه. هر جا ادراکی صورت گرفت، همین مرتبه ضعیف ادراک هم این مرتبه صورت حیوانیه، که این صورت حیوانی تجرد مثالی دارد نسبت به مرتبه نباتی که این ادراک درش نیست، به لحاظ اون مسئله عمومی که داریم عرض میکنیم. و الا اگر بعضیا گفتن که در نبات هم ادراکاتی هست، او یه بحث جداست، بحث ما رو خراب نمیکنه، دقت میکنی، بلکه سعی میده که مرتبه ادراک از مرتبه گیاه حیوان نبات ممکنه شروع بشه، او بحث سر جای خودش شد. اما رو تقسیم بندی عمومی که کردن میگن حیوان صاحب ادراک نه نبات، اگر این ادراک محقق شد، فعلیت پیدا کرد، اولین صورت ادراکی، اولین مرتبه تجرد برزخی رو ایجاد میکنه، برای این که حالا تو جنین ما در رحم مادره یا تولد پیدا کرده و در بیرونه. میگه این در حقیقت حرکت به سمت حیوانیت، لا یرج بله فی صراط الاستکمال الحیوانی فانه یتحرک الی الحیوانیه فیتصور به صورت الحیوانیه و هی صورت مجرده به تجرد البرزخی. و حقیقتها، حقیقت این مسئله این است که ادراک و شی نفسه به ادراک جزئی خیالی، این مرتبه محقق میشه که این ادراک جزئی خیالی براش محقق میشه، اقلا ادراک خودش. و هذه الصوره وجود کامل للجوهر النباتی، این مرتبه از حیوانیت برای نبات میشه چی؟ مرتبه کاملتر، فعلیت بالاتر. و فعلیت لهذه القوه، برای نبات نسبت به حیوان حالت بالقوه داشت، بالفعل که تلبس بها بالحرکت الجوهری که با متلبس شده به این فعلیت جدیده با حرکت جوهری. و من المحال ان ترجع یوما الى الجوهر المادی، دیگه امکان نداره این حیوان به مرتبه نباتی بازگشت بکنه چون فعلیت پیدا کرده. بله، فتسیر و ایاهو الا ان تفارق، مگر اینکه تفارق مادتها، از مادتش این حیوان جدا بشه، بدنش نفسش از بدنش جدا بشه، این بدن چی بشه؟ بعد دوباره خاک بشه و بعد تو طریق چی؟ نبات دیگری قرار بگیره که دیگه این او نیست. دقت میکنید؟ اون حقیقت او، اون نفسش بود، فعلیت مال اون نفس بود نه مال بدن، بدن به تبع اون نفس این فعلیت رو حامل بود. دقت میکنید؟ اما از طریق بدن این فعلیت رو البته پیدا کرده بود، به واسطه بدن این فعلیت رو پیدا کرده بود، اما فعلیت مال چیه؟ فعلیت حیوانیت مال مرتبه نفس او بود. فطبق الماده مع صورت المادیه کل حیوان تموت فتیسیر و جسدن لاه راکبه ثم ان صورت، این تمام شد، ثم ان صورت الحیوانیه مبدا لافعال ادراکیه تستر انها، مثل که وقت از این 5 دقیقه که گفتن میگذره، این مسئله رو هرچی دویدیم نشد که به سرانجامی برسه. یادتون باشه انشالله جلسه بعد فردا انشالله این مسئله رو تطمیمش بکنیم، بلکه ایشالله برسیم، چون مقدمات این رو گفتیم، بحث علمی اخلاقیش رو هم، علمی و اخلاقیش رو هم بلکه ایشالله بتونیم فردا ایشالله زنده بودیم خدمت دوستان عرض بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.